که انسان ساخت از ما عشق بود.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
ممنون، قربان شما.
خب فکر می‌کنم یکی از مهمترین اتفاقات سینمایی که در حال جریانه جشنواره سینمایی کن.
دقیقاً دیگه، مهمترین جشنواره سینمایی دنیا محسوب میشه. موقعی که برگزار میشه همه حواسا و توجه میره به سمت سینما دوباره، و امسال هم که در واقع موضوع رقابت کن با هم نتفلیکس هم با رقیبان دیگه‌اش خیلی داغ بود. از طرف دیگه مشابه جنجال‌های دیگه‌ای که کن معمولاً دوچارشه و
یعنی چی با نتفلیکس چیز داشتن؟
2 سالی هستش که جشنواره کن با کمپانی نتفلیکس دوچار اختلاف هست. از این نظر که
از چه نظر؟
نتفلیکس تهیه کننده تعدادی از فیلم‌های مهم سال شده، از فیلمسازان شناخته شده سال. کن هم همیشه دوست داره نمایشگر اولین این فیلم‌ها باشه.
اصلا یکی از شرط‌هاشه، درسته؟
اصلا هر فیلمی که میره تو بخش مسابقه نوعی نگاه کن باید اولین نوبت نمایشش باشه، و خب خیلی فیلمسازان هم دوست دارن که اونجا رو نمایی بشه. چی بهتر از این که در بخش مثلا مسابقه نوعی نگاه کن یک فیلمی نمایش داده بشه.
نتفلیکس هم که مستقیم میذاره روی
نتفلیکس اتفاقی که میفته اینه که میگن که نتفلیکس اصولا قراره که در تلویزیون نمایش داده بشه دیگه،
درسته.
محصولش اصولا برای تلویزیون نه برای پرده بزرگ سینما،
درسته.
و به خصوص در داخل فرانسه اتحادیه سینماداران، اتحادیه تهیه کنندگان میگن کن باید نماینده اون جریان ناب سینما باشه،
درسته.
جریانی که فیلم رو پرده میبینید، دست جمعی میری تو سینما، بله. فیلم میبینی و اینا. فیلمی که نتفلیکس قراره برای خونه و تلویزیون بسازه قرار نیست در واقع تو این جا بگیره. این بحثیه که تو 2-3 سال اخیر همه درگیرشن تو دنیا، که با ورود این جریان‌های پخش خانگی اصولا سینما ممکنه تغییر بکنه یا نه،
درسته.
و جریانی که خب کنم تا حدودی تو این 2 ساله تسنیم شده میگن که باید باقی بمونه و نماینده اون سینمای کلاسیکی که اون پرده بزرگ نمایندش هستش باقی بمونه. و همین دلیل مثلا فیلم سال گذشته رومای آقای کوارون در جشنواره فیلم کن با این که نه آماده بود پذیرفته نشد، کن نخواستش. هرچند نتفلیکس گفت ما در اختلافی که داشتیم با کن ندادیمش به کن، اما ونیز با آغوش باز پذیرفتش و در جشنواره ونیز نمایش داده شد و بعدتر هم این همه اسکار گرفت،
درسته. مثلا دلیلش بس همین بود که کن نپذیرفت.
دقیقاً. و الان مثلا امسال اتفاقی افتاد، فیلم تازه مارتین اسکورسیزی که دوباره آلپاچینو و رابرت دنیرو هم توش حضور دارن، تهیه کنندش نتفلیکس هست و به همین دلیل اصلا صحبتی نشد که در جشنواره کن نمایش داده بشه.
چیه اسم کار؟
اسم فیلم هنوز نهایی نشده، منم الان از خاطرم رفته، اما خود کن گفتش که
نتفلیکس تهیه کرده، رابرت دنیرو و آلپاچینو
بازی کرده.
فیلم دیدنی. آره.
خود مارتین اسکورسیزی هم که کارگردان، آره. هستش که دیگه الان
یک مثلث
طلاییه که اون خاطرات مثل فیلم رفقای خوبو بتونه تکرار بکنه. با این همه غیر از این موضوع سایه سری مسائل دیگه هم هنوز بر جشنواره کن سنگینه، به خصوص که این دوره قرار یک نخل طلایی افتخاری هم به آلن دلون بازیگر شناخته شده فرانسوی بدن. تو خود فرانسه آقای آلن دلون یکی از اون نمادهاییه که خیلی محبوب نیست از زاویه مسائل اجتماعی، معروف به اینه که مسائلی با خشونت خانگی در زندگی شخصیش داشته.
آها.
و مدافعان حقوق زنان از این انتخاب جشنواره کن خیلی انتقاد کردن که چرا کسی که معروف به اینه که رفتار خوبی با زنان نداشته،
درست.
داره میاره و جایزه میده. از طرف دیگه کن میگه که ما جایزه نخواستیم جایزه صلح نوبل بدیم، که قراره که یک جایزه افتخاری بدیم به خاطر هنر بازیگری،
بله، سینماییش.
ولی خب اینم یه حاشیه دیگه یه که جشنواره کن درگیرشه و
جشنواره مثلا فج بیان بهش چه سیمرغ بدم به نظرم. آلن دلون تو ایران معروف تره.
خیلی آلن دلون که نکته اینه که آقای دلون هیچ وقت عقب نشینی نکرده، یعنی خیلی استوارم سر اون که فکر میکنه که مثلا نوع رفتار درست اینه وایستاده و خیلی، درسته. به قول معروف اصولگرای سر این، درسته. مسائلی که برای خودش قائله. هم و باعث شده که تیری فرمو همیشه دبیر هنری جشنواره کن این آخرا گفت که همه از کن انتظار دارن و ما فقط یک جشنواره سینمایی هستیم، قرار نیست خیلی نماینده مسائل دیگری باشیم در دنیا. در سایه اینها جشنواره دیروز افتتاح شد، سه‌شنبه افتتاح شد،
گلشیفته بود روی
جزو مهمانانی بود که در فرش
فیلم نداره
کن. خب کسانی که در دوره‌های پیشتر در جشنواره حاضر بودن به نوعی مهمانان جشنواره تلقی میشن، همیشه دعوت میکنه که در طول برگزاری جشنواره یک حضوری داشته باشن.
ولی حتی فیلمی اگر... نداره.
نه فیلمی نداره که خانم فراهانی هم یکی از اون مهمانان بود. جشنواره با فیلم مرده‌ها نمی‌میرند جیم جارموش افتتاح شد که من دنبال میکردم. خب خیلی فیلمیه که در ظاهر یک فیلم زامبی کلاسیکی هست که مشابه فیلم‌های زامبی دیگه، اما همه کسایی که فیلم رو دیدن در جشنواره کن میگن که خیلی اشارهای مشخصی به اتفاقات سیاسی اجتماعی روز به خصوص در آمریکا داره و مثلا افرادگرایی راست افراطی رو به نوعی نماد پردازی کرده با اون زامبی ها و خیلی فیلم سیاسی شده. در مقابل منتقدان میگن که اصولا خیلی فیلم خوبی نشده در مقایسه با این مضامینی که در فیلم خیلی استعارهایی که به چشم میخوره و تا حدودی ناامید کننده بوده برای منتقدان این ساخته تازه جیم جارموش، اما در مقابل خب کن خیلی با یک فیلم خیلی صریح سیاسی اجتماعی خودشو افتتاح کرده. هم گلایه میکنن که چرا این میزان توجه و حاشیه‌ها برای جشنواره، از سوی دیگه منتها خود جشنواره میخواد که از یه شکل دیگری بیاد رو سرخط خبرها. این دوگانگی همیشه برای جشنواره کم بوده و به نظر میرسه که حالا شروع کاملی بود برای اینکه در ادامه با فیلمای کارگردانای مهم دیگه
ایران فیلمی نداره.
ایران هیچ فیلمی هیچ نداره، فیلمی، در هیچ بخشی نداریم. اوکی. حتی فیلم کوتاه هم از داخل ایران نداریم.
آلمودوار گفتی فیلم داره.
آلمودوار فیلم داره، برادران داردن فیلم دارن، کن لوچ فیلم داره. از نظر نام کمبار نیست جشنواره. بازم در مقابل این یه عده‌ای میگن که آقا چقدر این نام‌هایی که آبونمان کن شدن به قول معروف، یه سری اسمای تازه هم بیان. خلاصه همیشه نظرها مختلفه دیگه و همیشه محل تلاقی این نظرهاست جشنواره کن. تنها سینماگر ایرانی تبار بابک انوریه که در بخش هفته کارگردانان با فیلمی از آمریکا حضور داره در جشنواره.
همون که فیلم Under the Shadow رو ساخته بود که از بریتانیا شرکت می‌کنه.
اون موقع بریتانیا بود، بعد که اون فیلم خیلی معروف شد رفت با تهیه کننده آمریکایی، الان این فیلم آمریکایی
فیلم خودشه. آمریکایی چیه موضوع فیلم، چیه این فیلم جدید؟
هنوز عنوانش مضمونش خیلی افشا نشده، در جشنواره ساندنس نمایش داده شد. داستانش در یک بار میگذره در یک از شهرهای مرکزی آمریکا، اینجوری که تا به حال گفته شده ازش اومده بیرون. خیلی به عنوان استعداد جدیدی دو سه سال پیش با فیلم آندر دشد و یا زیر سایه که معرفی شد اومد و خب خیلی هم سریع جذب حالا سینمای آمریکا شده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی.
دلم یار نازم یا دل بیقرارم، دلی دل میکنم میزنم در به هر راهی بگی چنگ میزنم چنگ، سیاه چشمون دیانادت به نازم نبر عشق من رو تنها نذارم، سیاه چشمون من بالا بلنده یار جونی ما ابروش کمنده یار جونی ما ابروش کمنده، به نازم ای به نازم به این نردون یارم یاره والا بلند نقچه سیاه رو کمندم، به نازم به نازم به این رانا کنانم بیا ای یار جونی بیا که تا قصد ندارم، به نازم ای به نازم به این نردون یارم یاره والا بلند نقچه سیاه رو کمندم، به نازم به نازم به این رانا کنانم بیا ای یار جونی بیا که تا قصد ندارم.
منافی سلام، این اولی که آقای متعریف می فرماین اینا صحبت های پای ازونیه، پا منقلی عوض شده یعنی میگن پا ازونی، نه روی شکم سیری و شکم گوشتنگی یه چیزایی میگن، شما زیاد جدی نگیر. بله
خیلی ممنونم، ما جدی نگرفتیم، جدی ها رو معمولا توی بخش خبری بچه های خبر رادیو فردا میرن تو کارش. خیلی ممنونم از لطف شما. توی تلگرام فرزین گفته سلام فرشید عزیز، به آقای مطهری باید گفت آقا پولدار که دیگه توی این مملکت نیست، اونایی هم که هستن بندشون به تنبون شما وصله که آب دستشون نمیشه که تا چه برسه به پول. بابا ولمون کن حال داریا. حمید تو تلگرام گفته مشکل ما فقط اقتصاد نیست، بیشتر از اون فساد حکومت و دخالت تو اعتقادات خصوصی همه رو جون به لب کرده. سعید ه گفته با سلام و درود، خودم فقیر هستم، در مورد پیشنهاد علی مطهری باید بهترین روش رو به کار برد، یعنی حاکمان دزد و چپ و ولگر جمهوری اسلامی از پولهایی که دزدیدن به مردم فقیر کمک کنند، در این صورت به هر فرد از مردم فقیر ایران حداقل ده ها و شاید صدها میلیون تومان خواهد رسید. بهتر بود علی مطهری این پیشنهاد رو به علی خامنه‌ای و اطرافیانش و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بگوید. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، ظاهرا هنوز پس لرزه های زلزله ده ریشتری که ساسی مانکن تو مدارس ایجاد کرد و حسابی همین دانش آموزا رو تکون تکون داد ادامه داره. ایاتون باشه هفته پیش راجبش حرف زدیم در برخورد با این پدیده شوم. به قول عزیزان چند روز پیش دو نفر از مسئولین یکی از مدارس که درش عمل شنیع رقص با آهنگ ساسی مانکن آقامون جنتلمن اتفاق افتاده بود از کار برکنار شدن. این دو نفر از نوخوردن افتادن. یعنی از اون برم توی بعضی مدارس برای اینکه بگن ما مخالف شادی و هنر و ترانه و همینجور چیزا نیستیم اومدن تئاتر را انداختن. حالا میگم دیگه چجوری، یکی یه تئاتر را انداختن، یکی از دخترها یه کلاه با پرچم آمریکا سرش کرده نقش آمریکا رو بازی میکنه، اون یکی هم کلاه پرچم ایران نقش جمهوری اسلامی رو. یه ذره گوش کنین.
منم آمریکا قلدر کل دنیا، من به همه زور میگم، به نزدیک و دور میگم، تو هست به من حرف بینید، لطفت ساکت باشین. ببینید آمریکا رو هنوز نشناخته ما رو، ایرانی با غیرت با این همه شجاعت مخالف غروره، دشمن حرف زوره، رئیس ما ترامپه، رئیس صد تا بانکه، پول از جیباش میریزه، پولاش براش عزیزه، ایران خیلی فقیری، همین روزا میمیری.
بله چقدر زیبا، تو خیلی کله پوکی، واقعا زحمت کشیدن. وقتی راحت در قالب ترانه های کودکانه میشه به بچه ها یاد داد که به استکبار جهانی فوش بدن، خود چرا آقامون جنتلمنه بخونن تو مدرسه؟ اصلا همین آقامون جنتلمنه رو میتونستن تغییر بدن بخونن معظم لهممون جنتلمنه، جنتلمنه شهادت، عشق من، عشق من، مثلا دیگه تو آقام میشد دیگه، آقامون خودش یه جورایی معظم له درونش داره. به هر حال اینجوری دلای دانش آموزان میدونین کم کم آماده جهاد و شهادت میشد و دیگه راحت تر میتونستن کاراشون رو پیش ببرن. خود وزیر آموزش پرورش چند روز پیش اومده فرموده که 14 میلیون دانش آموز داریم که اگه نیاز باشه مثل دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود. یعنی چی آخه بعد؟ ایشون وزیر آموزش پرورش هستن یا وزیر جنگ؟ رسما دارن میگن اگه جنگ بشه از دانش آموزان توی جنگ استفاده میکنی، مثل زمان جنگ با عراق که هزاران هزار کودک و نوجوان رفتن کشته شدن، که اتفاقا یکی از همونها یعنی حسین فهمیدم شد مظهر شجاعت و شهادت طلبی. آقا هر جای دیگه دنیا برای فرمانده‌های جنگ که از کودکان توی جنگ‌ها استفاده کنن دادگاه نظامی برگزار میکنن، ولی تو ایران این پدیده رو تقدیس و تبلیغ هم میکنن. دیگه وزیر آموزش پرورش مملکت که این باشه حساب بقیه معلومه والله. برای امیدواریم سایه جنگ و سایه اینجور آدم ها که حتی از کودکان هم برای پیش بردن مقاصد خودشون نمیگذرن از سر مملکت یه روزی کم بشه، روزی که مدارس محل یاد گرفتن علم و تمرین شاد زندگی کردن صلح طلبی باشه، نه محلی برای تربیت سربازایی که فقط اونا رو با حس نفرت و دشمنی پر کرده باشن.
اليوم انا صحابي اونلاين بغيت ندير لهم هابي ستوري، قلت لهم اجي وقالوا لي فين، اسيت فولو ذا ريذم جست فولو ذا ريذم، كل شي كاين منو كل شي كاين، حق الليله ندير ذا بيج باري، اشنو باليكم وصلوا بلاند.
بگو ببینم چطوری امروز، بهتری؟
دکتر اومدی آمپول بزنی؟
نه امروز آمپول نداری.
ها واقعا؟ یعنی دیگه خوب شدم دکتر؟
خب هم توی مقدار بهتر شدی، هم راستش یه مقدار آمپولت نایاب شده.
شوخی نکن، آمپول نباشه من به خودم صدمه میزنم دکتر.
نه نه به خودت تلقین نکن عزیزم، الان که خوبی ها
دکتر؟ الان خوبم خوب. 2 ساعت دیگه میخوام دست بندازم خودم از وسط پاره کنم.
آروم باش آروم باش، لباس مخصوصم داریم ولی امیدوارم کار به اونجاها نکشه.
دکتر اصلا آمپول نداری واسه چی اومدی؟
خب درمان که فقط آمپول نیست عزیزم، اومدم حرف بزنم.
دکتر حرف باد هواست، اگه با حرف مشکل حل میشد الان مملکت گلستون شده بود.
نه ولی حرف زدن میتونه آرومت کنه و به منم کمک کنه بفهمم ریشه مشکلاتت چیه.
ریشه؟
بله
ریشه مشکلاتم. مشکلاتم مگه ریشه دارن دکتر؟
خیلی از آسیب‌های روحی و روانی مربوط به یه اتفاقی تو گذشته هست.
ولی من بیشتر از اتفاقایی که تو آینده قراره بیفته میترسم. ممکنه مشکلات من برعکس ریشه زده باشه، ممکنه ریشش تو آینده باشه دکتر.
حالا از دوران مدرسه‌ت یکم برام بگو، چی بیشتر از همه اذیتت میکنه؟
مدرسه خودکار بیک دکتر، خودکار بیک خیلی اذیتم میکرد.
چرا خودکار بیک؟
آخه دکتر معلم تاریخمون یه خودکار بیک داشت، میذاش لای انگشتم فشار میداد، خیلی اذیتم میکرد.
خیلی خوبه که بدونی دقیقاً چی باعث شده اینقدر خشم داشته باشی.
دکتر یه نازمم داشتیم، یه بار سر صف منو از گوشام گرفت بلند کرد تو هوا، تابم داد. این که گوشام یکم بلبلی شده مال همون دوره.
خب کار خوبی نکرده، ولی سعی کن فراموش کنیم. آره خاطره های خوبم از مدرسه داری درسته؟
آره دکتر، یه بار یادم تو نمازخونه مدرسه برامون فیلم نشون دادن. اسم فیلمش جنگیر بود، من همون جا از ترس خودمو خیس کردم دکتر.
این خاطره خوب بود الان؟
خب نسبت به اون دو تا قبلی خوب بود دیگه.
خب متاسفانه دهه 60 کادر بیشتر مدارس آموزش لازم رو برای برخورد با دانش آموزا ندیده بودن.
دکتر راست الان سر صف ساسی مانکم پخش میکنن؟
نه همه جا ولی بعضی مدارس ظاهرن.
آخه سر صف ما خیلی میخواستن شادی کنیم، خمینی امام میخوندیم، بعدم میگفتیم خدایا خدایا ما نمیخوایم زنده باشیم، از عمر ما کم کن بذار رو عمر رهبر. الان دقیق یادم نیست چی بود.
بله بله
آره.
شعارهای زمان جنگ، همه این تجربه ها رو داشتیم.
خب پس چرا میگن دوران طلایی بوده اون موقع دکتر؟
ببین عزیزم گذشته مهم نیست، مهم اینه که الان اینجاییم و باید نگاهمون به فردا باشه.
علی من ترجیح میدم نگاهم به همون گذشته باشه، آینده از گذشته خیلی ترسناکتره. گذشته ها تموم شده رفته دیگه ترس نداره، ولی آینده لامصب هنوز نیومده. آخه
باشه تو اصلا فقط تمرکزتو بذار روی زمان حال، نه به گذشته فکر کن نه به آینده.
تو
ببینم آمپول هفته بعد میرسه.
آره آره حال خیلی خوبه دکتر، حال خیلی حال میده بهتر.
آره حالا برو استراحت کن، سعی کن بخوابی.
باشه
آفرین.
فقط شما بی زحمت اون لباس بند داره رو بذار دم دست.
باشه
یه 2-3 ساعت دیگه که بلند میشم تنم کنم، یه وقت ناغافل کار دست خودم ندم. خب
نه طوری نمیشه عزیزم، به خودت هم تلقین نکن، فقط سعی کن به چیزای خوب فکر کن.
باشه دکتر سعی میکنم.
باشه استراحت. باشه
مرسی که هستی. یا
خواهش میکنم
بیا بازم. خب تا به گذشته فکر نکن، به آینده فکر کن. چقدر سخته. چشماتو ببند، مثل اسب بخواب. آفرین، به خواب گذشته فکر نکن، به آینده فکر نکن. حال حال دیوونه آرومی باش، عصبانی نباش، آرومم. به خواب به خواب حیوان، به خواب.
درد مست تو یار جونی، دل شکون ولی مهربونی، مثل عشق توی نوجوانی، داغ هوای جنونی. دست را نزن دست را نزینم که بعد به غم مبتلا شد. تا بعد بذار تا بعد از این جا به بعد کنار تو باشم. سرخوشم از این عشق و مستی، سر به راست دلی که شکستی. عاشقی بلند عشق شنگن، دل ببند اگه دل بستی. دک نکن دلو شک نکن، به حرفای من به حس ترانی. دل نزن دیگه دل نکن، نزارت بشن شبای جوانی. تن به تن همش توی جنگه، این دلی چه برای تو تنگه. من قمام به جونم خریدم، عشق با درد سراش قشنگه. عشق با درد سراش قشنگه.
فرشید جان، رضای موضوع برنامه هست خواستم بگم از دار و ندار برای ما مونده دوتا کلیه. یکشم بدیم به این برادر مطهری، برداره ببره بده به اخشار نیازمند، برکه گوشت بشه زیر دندون اخشار نیازمند. مخلصم برنامه تون باله، همینم از بام.
قربونت حمید جان. البته مغز و سخون و کبد و دیگه قرنیه چش و اینا هم اگه فروشنده باشی مشتری هست. یعنی که یعنی فکر نکنین فقط از مثلا دار و ندار دنیا دوت کلیه دارین، خیلی چیزای با ارزشی ما داریم، خودمون خبر نداریم. برای خیلی ممنونم، خیلی مراقب خودت باش، مراقب کلیات هم باش دیگه، نذار اینجوری کلیاتو برای فروش و اینا. قربونت برم، بپا بپا از کنار برو. جیمی از اصفهان توی تلگرام گفته فرشید جون، دادا آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه، حکایت مطهری و امثال اونو کلن حکومته که این بار میخوان از مردم مایه بذارن دیگه. بقیه کامنتار بعدم کن. خب ملین خانوم سلام علیکم، یه بار دیگه چطوری؟ خوبی؟ بیا بگو ببینم تولد کدوم آدم خوشبختیه که موفق به حضور در برنامه ما شده.
آخ فرشید نگم برات که از خوشبختی من الان که از ایشون بگم.
هیچی دیگه، لابد داداش کوچیکه دنیل دیلوی چاره.
نه بابا خیلی فراتر از دنیله. کیت بلانشت، کاترین الیز بلانشت. اجازه بدید هی احساساتم رو نسبت بهش.
نه لطفا خودتو کنترل کن، فعلا بیا یکم از خودش و کاراش بگو، احساساتی نشو دیگه.
خب کیت بلانشت 14 می 1969 توی استرالیا به دنیا اومده. سال 1992 در رشته هنرهای زیبا لیسانسش رو میگیره و همون سال هم اولین نقش جدیش رو توی نمایش اولانا به کارگردانی دیوید ممت بازی میکنه. همبازیش هم جفری راش، هنرپیشه معروف استرالیایی بود. کیت هم بابت این نقش جایزه بهترین بازیگر تازه وارد رو از انجمن منتقدان تئاتر سیدنی میگیره.
سال 1998 هم کیت بلانشت در نقش ملکه الیزابت اول توی فیلم الیزابت شهرت جهانی پیدا میکنه و برای اولین بار با بازی تو همین فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار میشه.
یه کوچولو برگردم به زندگی شخصیش.
آره.
4 تا بچه داره، 3 تا پسر و یه دختر که به فرزند خوندگی قبولش کرده. همسرش هم فیلمنامه نویسه.
باریکلا به این خانواده. این خانم کیت بلانشت فیلمای خیلی خوب و معروفی هم بازی کرده، مثل مجموعه فیلمهای ارباب حلقه ها، یا The Curious Case of Benjamin Button، یا هوانورد، یا بلو جزمین، کارول.
بله دقیقاً این فیلم بلو جزمین هم که گفتی خیلی فیلم خوبی بود، اگه ندیدنش دوستان حتما باید ببینن.
بله کاری از استاد وودی آلن، میشه بد باشه؟
نه والا نمیشه. بله کیت بلانشت با بازی توی همین فیلم جایزه اسکار، بافتا و گلدن گلوب رو برای بهترین بازیگر زن گرفت.
خیلی بازیگر فعال و پرکاریه. از جوایز دیگه‌ش هم بگو ملینا.
حتما. توی دو دهه بیشتر از 60 فیلم بازی کرده، توی چند تا سریال هم البته کوتاه حضور داشته، 152 تا جایزه مختلف سینمایی گرفته، 185 بار هم نامزد جوایز مختلف شده. دوبار اسکار گرفته، 3 بار گلدن گلوب و 3 بار هم جایزه بافتا رو برده.
چه کرده؟ همون تو مایه های دنیل ها، فقط خیلی بیشتر فیلم بازی کرده.
آره. یه نکته جالبی در مورد جوایز اسکاری که کیت بلانشت نامزد دریافتشون شده اینه که 4 تا از اون 6 بار نامزدیش برای نقشایی بوده که شخصیت های واقعی بودن.
از اون هنرپیشه‌ای هم هست که خیلی به قول خودمون مردمیه و تو برنامه‌های مختلف هم شرکت
داره. بله بله، پیگیر حقوق زنان هم هست. سال 2018 رئیس داوران جشنواره کن شد. بله، بله. این جشنواره کن خیلی متفاوت بود از بقیه سالهاش، چون کیت بلانشت با بیشتر از 80 تا زن دیگه به عدم برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در سینما اعتراض کرد.
آها، همینه پس شما روی ایشون هم کراش داری.
بله بله، پس چی؟ خیلی هم کارش درسته.
البته
بله.
چیزی نگفتیم، تعریفم کردیم. تولدشون مبارک باشه خانم کیت بلانشت. بریم یه قسمت از ترانه فیلم بلو جزمین با کیت بلانشت و صدای لیزی مایلز بشنویم.
Be sure you love him right. Turns a good man.